أعوذ اليوم بالله من استمسك بالعلم أنا أفشع من لها الله السميع عليهم الله الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النار كفر الأولياء وهم التاغوت يخرجونهم من النار لا تسهر النار فيها خالدون خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به نامه 45. این نامه نامه‌ایه که حضرت به عثمان ابن حنیف انصاری نوشته، یکی از یاران پیامبر اکرم بود که در حکومت امیرالمؤمنین در خدمت حضرت بود و حضرت ایشون رو والی بصره قرار داده بودند که بصره هم یکی از شهرهای خیلی مهم اون زمان بود، چون کوفه پایتخت بود، بصره هم تقریبا در همسایگی کوفه بود، یکی از شهرهایی بود که خیلی حکومت اونجا ارزشمند بود. این نامه را حضرت وقتی نوشتن که گزارش شد به ایشون که عثمان ابن حنیف که والی شما در بصره است دعوت شده به یک مهمانی و اجابت کرده، از اینجا مشخص میشه که امیرالمؤمنین برای والیانش ظاهراً مراقب می گماشت که والی چه می کنه تو شهر و اونجا، آیا به عدالت حکم می کنه یا هر کاری خودش دلش بخواد انجام می ده. چون می فرماد وقتی که به ایشون خبر رسید که ایشون این کارو کرده، یک مهمانی رفته که حالا حضرت تو همین نامه توضیح میدن در مورد رفتن به این مهمانی که چرا تو به این مهمانی رو اجابت کردی و رفتی به این مهمانی که این خصوصیات رو داشت. خب اما بعد، یبن حنیف قد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل بصره، به درستی که ای پسر حنیف به من رسیده است که شخصی از جوانمردان اهل بصره دعا که الی معدبتن، تو را دعوت کرده است به سفره‌ای، فاسرعت الیها، پس تو شتابان به آنجا دویده ای، یعنی یک مهمانی بوده که تو را دعوت کردن و تو شتابان آنجا رفتی، و کررت علیک الجفانو به سریدها، و مکرر وارد شده است بر تو کاسه های آبگوشت. سرید یعنی آبگوشت، یعنی چون حضرت عالی تشریف بردید اونجا تونتون برای شما کاسه های آبگوشت رو آوردن خدمت حاج آقا، بفرمایید حاج آقا، بفرمایید حاج آقا، پذیرایی کردن از تون حسابی. فاکرعت، و تو نیز دهان بدان باز کرده ای، ثم عطفت علی اللحم، سپس گوشت ها رو به خدمت شما آوردن. حالا معمولا بعد از آب گوشت که میارن بعدش گوشت زده و اینا میارن دیگه، بعدم گوشت برات آوردن پشت سر هم، فاکلتهو، به جناب عالی هم خوردی، اکل یتیم قرمن، یعنی به مانند یتیم گرسنه ای که به قضا میرسه چجوری با ولع قضا میخوره، تو هم رسیدی اونجا و سر اون گوشت ها. و نحشت عظمه، و بر دندان گرفته ای استخوان های آن را، استخوان هاشو گرفتی یکی یکی گاز میزدی گوشت هاشو، نحشه زب و انحرم، به مانند کفتار پیر که استخوان گاز میزنه، استخوانهای این حیوانو گاز زدی و خوردی. تستتاب لکل الوان، خوش میکردن برای تو نعمتهای رنگارنگ را. نی پشت سر هم قضاهای رنگارنگ میاردن جلوت میذاشن، چون والی بصره ای جنابالی. و تنتقل و تنقل علیک الجفان، و پشت سر هم کاسه های بزرگ رو برای تو عرضه می کردن. ما زنن تو انک تجیب، من باورم نمی شد، گمان نمی کردم که تو اجابت کنی. الا تعام قوم آئلوهم مجفوون و قنیهم مدعو، باور نمی کردم تو اجابت کنی که در مهمانی شرکت کنی که فقرا اونجا جاشون خالیه و اغنیا دعوت شده اند. ببین تو خیلی ریز مسئله، باور نمی کردم که تو دعوت کنی یک مهمانی، مهمانی طرف داره اطعام میکنه، اما چرا تو والی امیرالمؤمنین باید بری تو مهمانی که فقرا اونجا نیستن، اغنیا دعوت شدن؟ اگر طرف برای خدا میخواد قضا بده، فقرا که نمیخورن واجبتر، اغنیا که همیشه سیر شکمشون، همیشه دارن که بخورن، این فقیر بیچاره است، دعوتش کن یه چیزی بخوره. پس یه جایی که همه بزرگان و سران و اغنیا تشریف دارن، پس این لابد یه جایی، یه جاش میلنگه، این مهمانی، این اطعام برای خدا نیست، برای خدا نیست. و تو چرا تو این مهمانی شرکت کردی؟ ببینید، نه مسئله حرامی توشه، نه ظلم و ستمیه. حضرت میگه چرا رفتی تو مهمانی شرکت کردی که اغنیا توش هستن و فقرا جاشون خالیه؟ امان از این شکم. یک عابد و زاهدی بود، عالمی بود برای خودش، وسط این داستان حاکم اونجا میخواست این شخص رو به عنوان قاضی بگمارد، که حالا تحت آبروی زهد و تقوای این یه جوری به حکومت خودش آبرو بده تو اون شهر و اون ولایت و اونجا. زاهدم قبول نمی کرد. یک بار حاکم دعوتش کرد که بیایید در مجلس ما شرکت کنید، مثلا همین جوری. ایشون هم رفتن و حاکم نشست و گفت ما میخواییم یه پیشنهادی به شما بدیم، شما قضاوت رو قبول کنید. گفت من نمیتونم آقای حاکم، آقای پادشاه. هرچی اصرار کردن گفت نه، من از عهده من خارجه. گفتن پس بیا لااقل مثلا اسمت اینجا باشه که زیر نظر توه. گفت ابدا، من کاری به کار دنیا ندارم، مشغول عبادت و علم و درس و بحث خودم هم. وقتی که همه اینا رو گفتن و نشد، پادشاه گفت پس لااقل دعوت ما رو قبول کن، یه ناهار پیش ما بمون. این پیش خودش گفت اگه ناهارم قبول نکنم شاید این ناراحت بشه. یعنی یه تو دلش رضای خدا رو عوض کرد، این به درک که ناراحت میشه. گفت باشه چشم، نهار میمونم. موقعی نماز که شد، حاج آقا رو انداختن جلو. حاج آقا شما باید نماز پیش وایستید، و پشت سرش وایستادن به نماز. و به آشپز گفت یه غذایی درست کن از اون غذاهای جادوییت، چرب و چیل و شیرین و ترش و نمیدونم از اونایی که بلدی. وقتی که موقع قضا شد، حاج آقا شما بفرمایید، حاج آقا شما بفرمایید، و زاهدی بود که دائما نون خشک و زیتون و کرب و ماست و از این چیزا میخورد دیگه. لبی به این غذاها که زد و خورد و یک شربت شیرینی هم روش دادن چشید. یه وقت دیدن بعد از غذا نیش حاج آقا باز شد، شروع که لبخند زدن. تا الان عبوس نشسته بود که من و شروع کرد. خب حالا این قضاوتی که شما میگید چجوری هست، ما چیکار باید کنیم؟ کارش به جایی رسید که یک بار در گرفتن حقوق دعوا میکرد با اون حسابدار. بعد از گذشت چند وقت حسابدار گفت بابا تو که زاهد بودی، تو که عابد بودی، تو دیگه چرا سر یک قرون داره دعوا میکنی مثلا؟ گفت تو آخه نمیدونی، تو چیزی رو از دست ندادی آمدی این پشت نشستی، ولی من دینم رو دادم آمدم اینجا. یک قضا طرف رو یه موقع میبینی مسیرش رو منحرف میکنه، یک قضا یه موقع مسیر طرف رو منحرف میکنه که حضرت میگه چرا سر سفره اینها نشستی؟ رسول خدا میفرماد علیکم بالمجالسة الموتا، بر حذر باشید از نشست و برخاست با مردگان. گفتن یا رسول الله یعنی چی مردگان؟ فرمود یعنی مترفین، خوشگذرانان، نکنه با اینا بشینی خوشت بیاد. یواش یواش نفس خوشش میاد، تا ندیده نفس آرزو نمی کنه. وقتی میبینه و میشینه با اینا خوش میگذرونه، یک طرف نمیدونم ماهواره هست، یک طرف انواع شیرینیات هست، بگو بخندی و نمیدونم فلان و مجالس آنچنانی، یواش یواش خوشش میاد تو این مجالس شرکه. بگه کاری که نمی کنیم ما، اولش میگه کاری که نمی کنیم، مجلسی میگیم با هم میخندیم و فلان و بهمان، و یک موقع میبینه تا دهنش تو لجن فرو رفته. و عجیب نشست و برخاست با مطرفین قلب رو میمیرانه. یعنی اون کسی که میخواد مسیر الالله رو طی کنه خیلی باید مواظب باشه با کی میشینه، سر سفره کی میشینه، خیلی باید مواظب این جهات باشه. یک بار در عالم خواب یکی از دوستانمو میدیدم که یک پیرزن عجوز کنار ایشون نشسته و داره با ایشون صحبت میکنه و ازش درخواست میکنه که بیا مثلا منو بگیر به عنوان زن خودت. بعد یه وقتی هم این پیرزن خیلی عجوز، خیلی پیر، خودش رها کرد تو بغل ایشون و قهقه میزد. گفتم سبحان الله چی شده؟ این هوای دنیا ورش گشته. گفتم فلانی چه خبرته چته؟ گفت بله دیشب توی مجلسی نشسته بودیم، صحبت از پول و پولدار بودن و چقدر پول داره طرف، و گفت یه مرتبه دلم قنج رفت که فلانی این همه پول داره، این همه درآمد داره. میگه آن ندایی کو تو را هرس آورد، هرس میاره، بانگ گرگی دان که مردم میدرد. نشست و برخاست با اهل دنیا دل انسانو میبره طرف دنیا. پناه بر خدا. فرمود باور نمی کردم که اجابت کنی بری به مهمانی که درویشان در آن یافت نمی شوند و اغنیا در آن دعوت شده هستند. فنظر الی ما تغزمه، نظر کن به آن چه می خوری، من حاضل مغزم، از آن معکول، از اون چیزی که داری میخوری نگاهی کن. فمشتبه علیک علمه فلفظه. اون چی که مشتبه هست، نمیگه حرامه، حرام سر جای خود هیچی، اونی که مشتبه هست حلال یا حرام بودنش بر تو، فلفظه، بیرونش بنداز. و ما ایقنت به تیب وجوههی فنل من، و آنی را که یقین داری به خوب بودن آن، پس آن را قبول کن. میگه اونی که مشتبهه، یعنی نمیدونی حلال یا حرامه، شبهناکه، از شبهناک پرهیز کن، غذای شبهناک نخور. انسان باید لقمه پرهیزی کنه، هر چیزی به گلوی خودش پایین نده، هر جا رسید هر چیزی بود نلنبونه پایین. حیوان نیستیم که ما، حیوانم با حیوانیش وقتی میرسه به یه غذا بو میکشه که این غذا فاسده، فاسد نیست. حالا خداوند یه چیزی داده به ما به نام عقل، این مال یتیمه، این مال نزوله، این مال دزدیه، این مال حرامه، این شبهناکه، نده پایین، که اگه بره پایین یا نماز شب نمیتونی بخونی، یا از عبادات و ذکر و جلسه و کلاس اینا محروم میشی. چون این قوت حرام که میره تو بدنت نمیذاره تو بری طرف خدا. اون چه شبهناکه، یقین نداری به پاکیش نخور. حالا اصلا لقمه حلال کجا پیدا میشه؟ ها؟ کجا لقمه؟ کدوم خونه ایه که بری و نزول توش نباشه، اختلاس توش نباشه، گرون فروشی توش نباشه، و و و و نکاتی که هست. حالا یه جایی اگه رفتی غذایی برات آمد مجبور بودی بخوری، یه صندوقی قرار بده خمس اون، چون مال حرام رو مخلوط به حلال رو، مال حرام مخلوط به حلال رو اینجوری خالص میکنن دیگه، یک پنجمشو جدا میکنن خمسش رو. یه بشقاب غذا خوردی 1500 تومن، یک پنجمش میشه 300 تومن، بنداز تو اون صندوق. اون جایی که دیگه چاره ای نداری از خوردنش، اون مقدار که حساب کن اون غذا چقدر میارزه، خمسشو بذار کنار، پاکش کن تا اون جایی که در توانته. الا و ان لکل معموم اماما، آگاه باش که برای هر معمومی امامی هست. هر کسی یه پیشوایی داره، حتی کمونیستا، حتی اون بی خدا ها، اونا هم یه پیشوا دارن، به یه کسی نگاه میکنن را میرن. حالا تو امامت کیه، پیشوات کیه، باید به اون نگاه کنی. امامن یقتدی بهی، برای هر مأمومی امامی هست که به او اقتدا میکنه. و یستضیء به نور علمه، و از نور علم او نور میگیرد، استضاعه میکند. الا و ان امامکم، آگاه باشید که امام شما، یعنی من باشم امیرالمؤمنین، آگاه باشید که امام شما، قد اکتفا من دنیاه به تمریح، قناعت کرده از دنیا به دو لباس کهنه. میگه امیرالمومنین لباس میخرید، آستینش بلند بود، همونجا قیچی میکرد، یقه لباس رو طرف میگه آقا بذار سردوزی کنم برات، گفت ولش کن از دنیا، ارزش این حرفا رو نداره. ابن جوزی از علمای اهل تسننه، میگه بارها امیرالمومنین تو مسجد، تو بازار کوفه راه میرفت، میگفت مردم این شمشیر بارها غم رو از چهره رسول الله زدوده است. کی حاضر این شمشیر رو از من بخره که به پول آن احتیاج دارم؟ و من طعم ای به قرصی و از طعام دنیا به دو قطعه نان جوین، به دو قرص نان اکتفا کرده. میدونید امیرالمومنین در حجاز باغاتی داشتن، نخلستانایی داشتن، از بیت المال استفاده نمی کرد، محصولات اونجا رو میچیدن میفروختن، مبلغش رو میفرستادن برای امیرالمومنین و ایشون حالا اون مقدارش که صدقه میداد هیچی، اون مقداری هم که زندگی میکرد از پول درآمد خودش بود، نه از پول بیت المال مسلمین. الا و انکم لا تقدرون علا ذلک، میگه بدونید شما نمیتونید مثل من باشید، شما نمیتونید اینجوری باشید که من هستم. حالا اینجا یه حدیثی بخونیم. شخصی اومد خدمت امیرالمومنین، آقا یا یه برادری دارم پشمینه پوشیده، نون جوین میخوره، نمیدونم از زن و بچهش فاصله گرفته، رفته تو خلوت و برای خودش ریاضت میکشه. حضرت رفت سراغش گفت یا ادعی نفسک، ای دشمنک نفس خیش، چرا چنین میکنی؟ گفت آقا شما که امام ما هستی لباس پشمینه پو میپوشی، نون جوین میخوری، ما چرا مثل شما نباشیم؟ فرمود من با تو فرق میکنم، من پیشوا هستم، باید زندگی من همسانه زندگی پسترین کسی باشه که تو حکومت منه، ولی تو چنین چیزی برات واجب نیست، که تو که چنین چیزی برات واجب نیست، تو درست بخور، درست بپوش. در بند لباس بودن یه چیزه، این که انسان بخواد لباس پشمینه و کهنه بپوشه یه چیز دیگه است. در بند قضا نبودن یه چیزه، این که خواد انسان عمدن به خودش نون جو بده بخوره یا مثلا فلان کنه یه حرف دیگه است. حضرت فرمود شما توانایی بر این کار ندارید، ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، اما کمک من کنید با ورع. ورع چیه؟ باز ایستادن از محارم با محرمات، این میشه تقوا. تقوا اون جایی که گناه هست نری. اما در تعریف ورع علمای علم اخلاق میگن ورع یعنی آن که جایی که احتمال گناه میدهد نری. تقوا اونه که جایی که گناه نری، اما ورع اون جایی که احتمال گناه میره، مسیری که احتمال گناه میره نری. امام سجاد فرمود از شیعیان ما نیست کسی که تو یک شهر 200,000 نفری باشه و از همه اونها ورعش بیشتر نباشه. ورع فرق میکنه با عبادت ها، عبادت یه چیزه، ورع پاک دامنی از گناه، گرد گناه نچرخیدن. گرد گناه نچرخیدن. فرمود تو شهر 200,000 نفری اگر این معروف نباشه که از همه ورعش بیشتر از شیعان ما نیست، این اهل گناه نیست. یعنی هر کی میگن بگه نه فلانی اهل گناه نیست، اونم نه اینکه بندازی تو دهنا، واقعا اهل گناه نباشی. عینونی به ورع و اجتهاد، اجتهاد یعنی جد و جهد کردن، کوشش کردن در عبادت و عفتن و پاک دامنی. مواظب باش دامنت آلوده نشه، مخصوصا تو این دوره‌ای که از در و دیوار آلودگی میریزه، از در و دیوار نجاست میریزه. مواظب باش دامنت آلوده نشه. و عفتن و سدادن، سداد یعنی راه راست، مسیر درست رو طی کنی. فوالله ما کنستم من دنیاکم تبرا، به خدا که من اندوخته نکرده ام از دنیای شما تبری را، یعنی طلایی که غیر مسکوکه، طلای غیر سکه رو میگن تبر. ولد دخرتم من قنائمها وفرا، و ذخیره نکرده ام از غنیمت های دنیا مال بسیار را. ولا اعددت لبالی صومی تمرا، و مهیا نکرده ام برای جامعه کهنه‌ای که تن دارم جامعه کهنه دیگه ای را آماده نکرده ام. چون هر جامعه ای روز کهنه میشه دیگه، الانم که یه جامعه نو کنار داشته باشم اونم یه روز کهنه است. حضرت میگه برای این جامعه کهنه خودم لباس کهنه ای رو کنار نذاشتم، یعنی لباس نوی که بعدن کهنه میشه. بلا کانت فی ایدی نافده کن، بلی در دست ما بود فدک. من کل ما ازلت حسما، از آنچه که آسمان بران سایه می اندازد فدک در دست ما بود. باغ فدک که داستانش رو خوندید در کتاب ها، گفتیم بالای در سخنرانی ها و اینها. فشحت علیها نفوس و قومن، پس بخل کردند بر آن نفوسی. و سخت انها نفوس آخرین، و سخاوت به خرج دادند در مورد آن نفوسی دیگر. باغ فدک از جمله باغهایی بود که بدون جنگ و خونریزی به رسول الله رسیده بود، و اینها که بدون جنگ و خون ریزی می رسید مال خود رسول الله بود، دیگه به امت مربوط نبود. و این باغ فدک هم از جمله همین ها بود که رسول خدا در زمان حیاتش به خانوم فاطمه زهرا بخشید. حالا این باغ چرا غصب کردند این رو؟ این از نظر سیاسی یه وجهه‌ای بود برای اهل بیت، یک درآمد خوبی میشد، در حالی که کارکنان فاطمه زهرا سلام الله علیها در فدک بودند. ابوبکر فرستاد کارکنان ایشون رو بیرون کردند، گفتن این مال مسلمان، مال پیامبره، میرسه به همه مسلمونا. امیر المؤمنین رفت صحبت کرد که این فدک رو رسول الله به فاطمه بخشیده، گفتن نه این جزء ارث رسول اللهه. خانوم فاطمه زهرا آمد گفت مگه من دروغ میگم؟ گفت باید شاهد بیاری. گفت فدک در دست منه. وقتی فدک در دست، چون ببین از نظر قضایی مثلا این کتاب در دست منه، یه کسی میاد میگه آقا این کتابی که دست ایشونه مال منه، اون کسی که میگه مال منه باید شاهد بیاره نه اینکه کتاب که در دست من شاهد بیارم، من لازم نیست شاهد بیارم، همین که کتاب در تملک من کافیه. او اگر اعتراضی داره شاهدی میاره که بله آقا این کتاب مال ایشون بوده، این مثلا غصب کرده. خانوم فرمود فدک در دست منه، تو باید شاهد بیاری. فرمود نه خیر، شاهد بیار که این فدک مال توه. امیرالمومنین فرمود من شهادت میدم. گفتن شهادت تو قبول نیست، تو به نفع همسرت شهادت میدی. ام ایمن آوردن، ام ایمن گفتن یه زن فایده نداره. امیرالمومنین فرمود مگر تو نشنیدی که رسول خدا فرمود فاطمه از زنان بهشته؟ گفت چرا؟ گفت آیا یک زن بهشتی دروغ میگه؟ گفت نه. گفت پس چرا فدک رو بهش نمیدی؟ گفت باید شاهد بیاره. تا جایی که تو این بحثا امیرالمومنین به عمر گفت بگو ببینم اگر 4 نفر بیان شهادت بدن به فحشای فاطمه تو چه میکنی؟ گفت حد میزنم. شو امیرالمومنین فرمود خداوند شهادت داده به پاکی فاطمه، بعد تو شهادت 4 نفر انسان رو بر شهادت خدا برمیگزینی. گفت شما هیچ فرقی با بقیه مردم نمیکنید. اهل بیت محل بیت نداریم، شما عین بقیه مردمید. که خانوم فاطمه زهرا آمدن مسجد و اون خطبه فدکیه رو که قوغایی از نظر فصاحت و بلاغت انشا کردن، تا اینکه بالاخره موقعی که عمر نبود از ابوبکر قباله رو گرفتن و بعد در راه عمر قباله رو گرفت و پاره کرد و فدک غصب شد و فدک غصب شد. بعد از جریاناتی تا زمان حکومت عثمان اینا حدیث ساختن، آخه اون موقع گفتن ما انبیا هرچی به ارث بذاریم هرچی از ما بمونه مال مسلمان مردمه، که حالا اونجا احتجاج کرد فاطمه زهرا که این حدیث رو تو کی از پیغمبر شنیده غیر از تو؟ مگه این آیه قرآن نیست که میگه سلیمان از داوود ارث برد؟ اگه بنا باشه انبیا هرچی بذارن مال مردم باشه، پس این آیه چی داره میگه؟ قضیه گذشت تا زمانی که عایشه آمد سراغ عثمان، گفت من سهمم رو میخوام. گفت چه سهمی؟ گفت سهم الارثم رو از رسول الله میخوام. گفت مگه تو و پدرت موقع قصب خلافت نگفتید که انبیا هرچی میذارن مال مردمه؟ حالا دیگه چی میخوای تو؟ تو خودت حدیث خوندی که به این طریق فدک رو از فاطمه گرفتید شما. بعدم رو کرد به امیرالمومنین. تاریخ داره اینجا عثمان یک بار وقتی این کار رو کرد و عایشه با ناراحتی رفت، برگشت به امیرالمومنین گفت دلت خنک شد که چجوری جوابشو دادم؟ و همین باعث شد که عایشه بر ضد عثمان قیام کرد، این مردم رو شوراند که اقتلوا نعسلا، که در خطبه قبلی نامه قبلی میخوندیم که یکی از کسانی که مردم رو بر علیه عثمان تحریک میکرد عایشه بود. بعد از اینکه امیرالمومنین به خلافت رسید یه عده گفتن آقا چرا فدک رو پس نمیگیری؟ حالا فرمود مالی و فدک، منو با فدک چی کار؟ ما فدک میخواییم چی کار کنیم؟ اون فقط یک نمونه مظلومیت ما بود، فعلا ما دنبال مال دنیا نیستیم که. و در مورد سرگذشت فدک که فدک چی شد، چون در زمان خلفا، خلفای بنی العباس آمدن فدک رو به بنی فاطمه برگردوندن، به سادات بنی زهرا برگردوندن. بعد حاکم بعدی که میامد میگرفت از اینا پس میگرفت، دوباره حاکم بعدی میامد به اینا پس میداد، که زمان امام هشتم بود ظاهرن اگه اشتباه نکنم، که مأمون گفت آقا فدک چه مقداره، طول و عرضش اینا چقدره که من به شما بدم برگردونم؟ گفت نمیتونی برگردونی. گفت حالا بگید آقا چقدره؟ گفت یک حدش آفریقاست، یک حدش نمیدونم فلان، یعنی دید تمام ممالک اسلامی میشه فدک. حضرت فرمود حقیقت فدک اینه، و سرگذشت فدک هم در کتاب طرائف سید ابن طاووس کتابی داره به نام طرائف، که اثبات مذهب شیعه از احادیث اهل تسنن میکنه، به وسیله احادیث اهل تسنن مذهب شیعه و اون مطالبی که شیعیان رو میگن اونجا اثبات میکنه، و ترجمه هم شده در کتابخونه ما هم هست عزیزانی که بخوان استفاده کنه. خب بعد حضرت فرمود و نعم الحکم الله، خدا خوب حکمی است، یعنی این به قیامت افکنده شد، داوری بین ما به قیامت افکنده شده. و ما اصنع بفدک و غیر فدک، و من با فدک و غیر فدک چه کار دارم؟ و نفس و مزانها فی قدن جدسون، و حال آن که فردا منزلگاه من قبر است، تنقطع و فی ظلمتهی آثارها، بریده و ریز ریز می شود در قبر آثار این بدن، و تغیب و اخبارها و اخبارش ناپدید می شود، و حفرتون لو زید فی فسحتها، گودالی که اگر زیاد کرده شود در وسعت آن، و اوسعد یدا حافرها، و فراخ کند آن را دستهای کننده آن، لعزقت الحجر و المدر، هر آینه بفشارد آن را سنگ و کلوخ به ناچار. هزارم که گشادش کنی بالاخره سنگ کلوخ که میرزن اونو تنگ میکنه. و صد فرجه ها، و مسدود میکند رخنه های آن را، از تراب المتراکم، خاک متراکم تمام خلل و فرجش رو پر میکنه. و انما هی نفسی ارزوها به تقوا، و من نفسم را راضی کرده ام به تقوا، راضی کرده ام که تقوا رو رعایت کنه. وقتی نفس راضی میشه تقوا رو رعایت کنه، یک کرور کرور پول بیرزن کنار دستش. نفس هوس نمی کنه، هوس نمی کنه یک ریالشو برداره، چون راضی شده که تقوا رو رعایت کنه. میگه مال من نیست که، زیباترین زن دنیا بیاد جلوش، میگه مال من نیست که، من اجازه ندارم نگاه کنم. زیباترین لذت‌های دنیا بیاد جلوش، میگه من این کاره نیستم، ما نیستیم، ما نیستیم. عزیزان تمام عرفان، سیر و سلوک، زهد، مجاهدت اینه که خودتو به دنیا نفروشی، خودت رو به دنیا نفروشی، خودت رو به دنیا نفروشی، نه اینکه نری کار کنی، یعنی طرف گناه نچرخی، طرف شبه نچرخی. خیلی ها بودن معلم اخلاق بودن، دو دستی افتادن رو دنیا. به حضرت عیسی مسیح حواریونش گفتن یا روح الله، یک عمل، یک کار به ما بیاموز تا با آن عمل واحد خدای احد به ما مهر ورزد. یک کار به ما یاد بده که خدا به خاطر اون کار ما رو دوست داشته باشه. خیلی موقع میگن تقوا رعایت کنید، نمیدونم شؤونات اسلامی رو رعایت کنید، میگه اینا نیم، یک کار به من یاد بده، یه ذکری، یه چیزی، یه کلیدی، یه کار خیلی مهمه ها. این حدیثم اعمالی شیخ طوسی از رسول خدا روایت کرده که رسول خدا فرمود حواریون حضرت عیسی گفتن یه کار به ما یاد بده که به خاطر اون یه کار خدا به ما عشق بورزه. فرمود دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید. اگه میخوای خدا دوستت داشته باشه دشمن دنیا باش. پست، پول، مقام، موقعیت، افتخار، این چیزایی که صدمن یه غازه. اونقدر کسانی افتخاراتی داشتن الان زیر این خروارها خاک خوابیدن، اونقدر کسانی که لش الوف الوف هزاران هزار لشکر تحت فرماندهیشون بوده، نام و نشانی ازشون نیست. یه روزه میاد از من و شما و افتخاراتمون و سرمایه‌مون و نام و ننگمون هیچ اثری نیست، چون ما مال جای دیگه ای هستیم، خودونو برای اونجا بسازیم. نفسم رو راضی کرده ام به تقوا لتعتی آمنه تا ایمن بیاید، که یوم الخوف الاکبر روز خوف بزرگ. روز خوف بزرگ، خوفی که بعضی از روایات میگن ابراهیم اسماعیلشو فراموش میکنه. انبیا روایت داریم میگن نفسی نفسی خدای منو دریاب. تنها کسی که میگه امت من رو دریاب رسول الله. چی اون روز بزرگ که میگه اگر عمل 70 پیغمبر رو داشته باشی بیای اونجا، میگی من هلاکم، با این وضعیت من هلاکم. و تثبت علی جوانب المزلق، و ثابت و استوار باشد در جایی که پا می لغزد، یعنی در لغزشگاه ها، اون جایی که طرف بلغزه جاش تو جهنمه، اونجاها میگه نلغزم، پام نلغزه. ولو شئتو لحتدیتو طریق الى مصفا هاز الاسل، میگه اگه بخوام خیلی راه زودتر میتونم راه پیدا کنم به اصل مصفا. و لباب هاز القم، و مغز این گندمی که شما، همین نان گندمی که ما میخوریم، چون قدیم سبوس نگرفته میخوردن دیگه، و چه کار خوبی هم میکردن، تمام خاصیتش تو همون سبوسشه، چه برنج، چه گندم، چه جو. در حالی که امیرالمومنین نان، نمیدونم نان جو خوردید شما؟ مغز جو رو نان میکنن، ما ها نمیتونیم بخوریم. میگه امیرالمومنین با سبوسش میخورد. طرف میگه آمدم پیش حضرت، اینا واقعیت ها، آمدم نمیشناخت کی امیرالمومنین، تو مزرعه نخلستان گفتم آقا چیزی داری؟ گرسنه؟ میگه بله، سفره نان اونجاست، بفرمایید. میگه تیکه نانو در آوردم گذاشتم سر زانوم، دیدم نمیتونم بشکنم. میگه گذاشتم، دیدم خیلی بنده خدا، گفتم آقا اینجا جایی نیست اطعامی سفرخانه، گفت برو تو شهر یه جایی هست به نام حسن ابن علی، سفره‌دار او، برو سر سفره او. آمد تو خانه امام حسن، دید سفره پهنه و الان هم سفره امام حسن پهنه تو مدینه. مسجد شیعیان توی باقیه که مقف امام حسن مجتبی است که هر روز سفرش پهنه، افطار میدن هر روز. آمد اونجا و نشست و یواش یواش مقدار غذاها رو گذاشت تو مثلا بخچش، یا اون کسی که اونجا خدمت گفت چی آقا شما چرا غذا میخوای؟ خب بد میدیم ببر. امام مجتبی آمد گفت غذا میخوای؟ گفت نه آقا، یه پیرمردی بود تو نخلستان کار میکرد، من نون جوبش رو گذاشتم سر زانوم نشکست، میخوام یه مقدار برای او ببرم. گفتش که عزیز من، او پدرم امیرالمؤمنینه، او پدرم امیرالمؤمنینه. فرمود اگر بخوام از عسل مصفا و مغز گندم میتونم بخورم، و این بافت های ابریشمین رو و نسائج هاز القز برتن کنم، ولیکن حیحات این یقلبنی هوای، حیحات هرگز که هوا بر من غلبه کند، و یقودنی جشعی و حرص مرا بکشد یا مرا وادار کند الی تخیر الاطعمه، که برم به سوی غذاهای رنگارنگ، و لعل بالحجاز و الیمامه من لا تمع له فی القرص، و در حالی که ممکنه در تمام حجاز و یمامه کسی باشه که قرص نانی نداشته باشه، ولا احد له فی الشبع، و شکمی رو سیر نکرده باشه، یعنی شکم سیری ندیده باشه اون شخص، او ابیت متبنا او ابیت مبتانن، یا اینکه من شب رو صبح کنم در حالی که شکمم سیر است، و حولی بطونن قرصا، در حالی که دور بر من شکمهای گرسنه هستن، و اکبادن حرا، و جگرهای تشنه هستن، او اکونو کما قال القائل، یا آنگونهی باشم که قائلی میگوید و حسبک داء ان تبیت به بطنتن و حولک اکبادن تحن الى القدی، می تو را همین بس که شب بخوابی با شکم پر، در حالی که در اطراف تو کسانی هستند که جگرهای تشنه و شکمهای گرسنه دارند. اقنع من نفسی، آیا راضی کنم نفس خودم را به ان یقال امیر المؤمنین، همین که به من میگن امیر المؤمنین راضی باشم؟ ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، و با مکاره دنیا با اونا مشارکت نکنم، اسمم باشه امیر المؤمنین، بعد با مؤمنین مشارک نباشم در گرفتاری هاشون، و اکون اسوتن لهم، من مقتدای آنها باشم، فی جشوبت العیش، در قلیزی و درشتی زندگانی و انواع تعب، فما خلقتو پس مخلوق نشدم، آفریده نشدم، لیشقلنی اکل الطیبات، که مشغول خوردن غذاهای لذیذ باشم، من آفریده نشدم که فقط بخورم، کل بهیمت المربوطه، مانند بهیمه‌ای که میبندنشو تو آخر که غذا بخوره، حمها علفها، که تمام هم و غمشون علفشه، اول مرسله، شغلها تقممها، یا اون حیوانی که رهاش میکنن تو آقل و حیات، یا که تمام مشغولی اون پیدا کردن و تفحص کردن گیاه و دانه ای باشه، مثل مرغ که خاکار این ور اون ور میزنه که یه دانه ای پیدا کنه. تکترش من اعلافه ها، که پر سازد شکمبه خود را از علف ها و دانه ها. و تلهو و قافل است اما یرادو به ها، از اون چیزی که به خاطر او دارن شکمشو پر میکنن، حیوان رو شکمشو پر میکنن که سرشو ببرن. او اترک صدا، یا آفریده نشدم بیهوده، سرگردان و رها نیستم. او احمل آبسا، یا واگذاشته شوم در حالی که به عبس و لحو و لعب مشغول باشم. او اجر حبل الزلاله، یا بکشم ریسمان گمراهی را. او اعتصف طریق المتاحه، یا بروم راه حیرانی و سرگشتگی را. و کعنی به قائلکم یقول، من میبینم که بعضی از شما میگوید اذا کان هازا قوت ابن ابی طالب، بعضی از شما میگن وقتی این قضای پسر ابی طالب است، فقط قاعده به ضعف، ضعف اون از پا در میاره که ان قتال الاغران و منازلت الشجعان، از رویا رویاری پهلوانان و شجاعان او رو از پا در میاره، قضایی نمیخوره که. بعد حضرت میگه اینجوری نیست که فکر کنی هر کی زیاد غذا بخوره زیاد زور داشته باشه، فکر کنی غذاهای چرب و شیرین و گوشت و اینا رو بلنبونی فکر کنی زورت زیاد میشه. یه شخصی از نزدیکان آقای بهجت میگفت تو منزل هرچی کباب و غذاهای خوب است ما میخوریم، حاج آقا فقط نون و چای شیرین میخوره، ولی از همه ما بیشتر میدوه تو خونه کار میکنه. الا و ان الشجره البریه، بدان که درخت بیابانی اسلب و اودا، یعنی سخت ترین چوب رو داره، درختی که تو بیابان تو جایی که پرورشش نمیدن وحشی عمل میاد، چوبش خیلی سخت و محکمه. و روائع الخزره، اما درخت های سبز خوش، عرق و جلودا، پوست خیلی نازکی دارن. و نباتات الازبه، و گیاهان رسته با آب باران بیابان، افوا وقودن، قوی ترند از روی آتش افروختن، یعنی تو آتش میذاری اونا زود شعله میگیرن میرن، اما اون درخت بیابانی چوبش محکمه، در سوختن وفا میکنه، به این سادگی تموم نمیشه. و ابتع خمودن، و دیرتر فرو مینشیند آتش اون چوب بیابانی. و انا من رسول الله صلی الله علیه و آله. کسن و من السن و زراع من الازود، به مانند نهالی هستم که از یک بیخ رسته، و به مانند ساعدم برای بازو. خب وقت تموم شده، اما این نامه حیفه، حیفه که خونده نشه. حالا تا همین جاش بمونه، انشاءالله جلسه بعد کلمات امیرالمؤمنین خیلی انسانو زیر و زبر میکنه. و تمام خطبه ها رو که نگاه کنی، سخنرانی های حضرت در دل کندن از دنیاست. عرض کردین دل کندن از دنیا، خود حضرت بیشتر از همه کار میکرد، کار نیست ها. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نیک مال و نقره و فرزند و زن. پامونو از مسیر تقوا بیرون نذاریم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.